العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أمر سوم در باره محل نزاع است و اکثر اعاظم محل نزاع، بله اکثر اعاظم و علما از اون جهت که اصطلاح تعبدی و توسلی را اختصاص به معنای اول از چهار معنایی داده اند که ذکر شد، بحث و نزاع در این باب را پیرامون این مطلب مطرح کرده اند که اوامری که از شارع و مولا صادر می شوند و فرزن بالوضع یا به قرینه مقامیه فقط دلالت بر اصل طلب می نمودن و دلالت اونها بر وجوب هم مربوطه به حکم عقلا بود، چنانچه در تعبدیت و یا توسلیت اونها شک کنیم آیا اطلاق این اوامر مقتضی و دال بر تعبدیت است به این معنا که باید متعلق آنها با قصد قربت اتیان بشود، و یا این که مقتضی و دال بر توسلیت است به این معنا که قصد قربت معتبر نیست و یا دلالت بر هیچ کدام ندارند. و بر فرض اخیر که هیچ کدام مدلول اوامر نباشد، مقتضای اصل عملی در مقام تعیین وظیفه چیست؟ و اما با نگاهی که محقق خویی رحمت الله علیه و شهید صدر رضوان الله تعالی علیه به معنای توسلی و تعبدی داشتند، می توانیم بحث از اقتضا و دلالت اوامر بر تعبدیت و توسلیت را نسبت به تک تک چهار معنای مذکور تعقیب بکنیم. خب این محل نزاع که از میشه خب طبق اون چه مشهوره، خب شما تا به الان شنیدید نزاع در این بوده که قصد قربت معتبره یا معتبر نیست، دیگه چیزی بوده که تا به الان خود. اما طبق چهار معنا ما میدونیم تک تک از این معانی تعبدی و توسلی رو مورد نزاع و بحث در معنانفی قرار بدیم و صحیح هم هم بدیم. اما امر چهارم، مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای اول تعبدی و توسلی، مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای اول تعبدی و توسلی، چنانچه شک در توسلی و یا تعبدی بودن شیئی به معنای اول از معانی چهارگانه‌ای که گذشت داشته باشیم، یعنی شک بکنیم آیا وجوب از نوع وجوبی است که حتی با انجام دیگران، یعنی فردی غیر از مکلف در خارج، امتثال و ساقط می شود یا نه؟ مثلا در خصوص امری که قطعا واجب است، نمیدانیم آیا قابل نیابت هست یا نه، یا نمیدانیم آیا قابل وکالت هست یا خیر، آیا قابل جعاله و یا اجاره هست یا خیر. در این صورت اطلاق صیغه امر که فرزند تنها دلیل اجتهادی ما در مقام دلالت بر وجوب اون فعل هست، دلالت بر وجوب اون فعل هست، چه چیزی را اقتضا دارد؟ آیا مقتضی و دال بر اعتبار مباشرت توسط مکلف در اون عمل است، و یا مقتضی و دال بر عدم اعتبار مباشرت در اون عمل می باشد، و یا برای هیچ کدام دلالت ندارد و برای تعیین وظیفه فعلی باید به اصول عملیه مراجعه شود. لذا است که در مقام چنین شکی در دو جهت طولی باید بحث را تعقیب بکنیم، یکی جهت اقتضای اطلاق امر است که بحث اصلی ما در ما نحن فیه همین جهت است و دیگری بحث اقتضای اصل عملی است، پس از نتیجه نگرفتن از اصل لفظی و مقتضای اطلاق، که البته این بحث یک بحث استطرادی و تکمیلی است. اگر میبینید مثلا مرحوم آقای آخوندم در موارد متعددی اصل لفظی رو میگه مقتضا چی، بعد میگه اصل عملی. بحث از اصل لفظی خب مربوط به اصل بحثه، هیچ شکی هم درش نیست، اما بحث از اصل عملی ربطی به اون بحث نداره. اما چون بی مناسبت نیست و فرض رو بر این گذاشتیم که اگر شد این اصل عملی اصل لفظی به جایی نرسید، از اطلاق نتونستیم تعبدیت یا توسلیت به همین معنای لزوم المباشره یا عدم لزوم المباشره استفاده کنیم، خب چه باید کرد؟ به مناسبت و استدرادن خدمت شما عرض بشه بحث اصل عملی هم در اینجا در میان میاد، و الا بحث اصل عملی مربوط به بحث اصول عملیه است و ربطی به اینجا چی؟ نداره. اما بی ارتباطم به همین معنایی که عرض کردین نیست، لذا پس بحث از اصل لفظی حالا در تک تک این مباحثی که راجع به چهار معنا مطرح میکنیم میشه اصل بحث، ولی بحث مربوط به اصل عملی میشه بحث تکمیلی و استدرادی. اما جهت اول، دو جهت باید تعقیب بشه در هر یک از این مباحث، مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر. در اینجا سه قول وجود دارد. قول اول نظر محقق نائینی و محقق خویی است. این دو بزرگوار معتقدند که اطلاق امر مقتضی اعتبار قید مباشرت در عمل است. به این معنا که اطلاق امر اقتضا دارد عدم سقوط و امتثال وجوب را، چنانچه متعلق این امر توسط غیر مخاطب مکلف انجام بگیرد. چه اون فعل توسط غیر مکلف مخاطب تبرعاً در خارج انجام گرفته باشد، یا تسبیباً یعنی از طریق توکیل نیابت اجاره جعاله و مانند اونها انجام گرفته باشد. محقق خویی در توضیح و تبیین این نظریه و دلیل این نظریه فرمایشی دارن مبنی بر این که تکلیفی که متوجه مکلف و مخاطب می شود، سه صورت می تواند داشته باشد و طبق هر یک از این سه صورت اگر ما باشیم و اطلاق امر، این امر اقتضا دارد اعتبار مباشرت در فعل توسط مخاطب را، طوری که لا يحصل الامتثال و لا يسقط الامر الا بالاتيان بالشيء مباشرتا، مگر اینکه فرد، یعنی فرد مخاطب، خودش چه کند؟ انجامش بده. حالا این سه صورت چیه دیگه؟ ورود به سه صورت اگر بخوام بکنیم، یعنی به خصوص صورت اول، در وسط قاعدتا بحث نیمه تمام خواهد موند. سه صورت رو مطرح میکنه، انشاءالله فرمایش ایشون رو تکمیل بکنیم تا بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم.